به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله چهارم بود، در اونجایی که کسی حلال خدا را حرام و یا حرام خدا را حلال بشمرد مستحل بوده باشه. مسئله دارای شقوقی بود، رسیدیم به اینجا که اگر مسئله ای بوده باشد مجمع علیها بین علماء الاسلام، حالا یه خود بریم جلو، بعد هنوز زوده. به کسی گفتن چرا اشکال نمی کنی؟ گفت فردا انشالله اشکال میکنم. استاد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، گفت فیه اشکالون قوی. بله، حالا به هر حال بس در این است که اگر مجمع علیها بین علماء الاسلام باشه، گفتن دو حالت داره. یه وقتی از این اجماع علماء اسلام علم قطعی به کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیدا میکنه و استحلال مساوی می شود با تکذیب رسالت، این که موجب ارتداد. اما اگر نه، از اجماع علماء اسلام علم یقینی برای او حاصل نشد و موجب انکار رسالت نبود، انکار نبوت نبود، تکذیب نبوت نبود. در اینجا در متن تحریر الوسیله داشتن تعذیر میشه. سوال این بود که چرا تعذیر بشه. ما این فتوا رو در غیر تحریر الوسیله هم در این کتاب‌های دم دست ندیدیم، کسی قائل به تعذیر بشود در اون جایی که موجب ارتداد نیست. اگر موجب ارتداد است قتل، اگر موجب ارتداد نیست تعذیر. و مشکلی که این فتوا داره این است که مبنی بر چیزی که در علم اصول هم در باب التزام قلبی مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند و دیگران داشتن که آیا التزام قلبی در احکام فرعیه لازمه یا در احکام فرعیه عمل لازمه؟ اعتقاد لازم نیست. من شراب نمیخورم، چه کار دارم که در قلبم معتقد به حرمت شراب باشم؟ نمیخورم، غیبت نمیکنم. آیا لازمه در قلبم معتقد بوده باشم به حرمت غیبت یا التزامه؟ قلبی و اعتقاد قلبی مال اصول دینه، در فروع دین عمل از شما میخوان نه عقیده قلبی. این بحثی بود که در اصول در باب حجیت زن در اونجا داشتیم. نظر مبارکتون باشه، در اونجا آقایون میگفتن ما دلیلی بر وجوب التزام قلبی و اعتقاد قلبی در فروع دین نداریم، یعنی لازم نیست من معتقد باشم به حرمت شراب، معتقد باشم به حرمت قمار، معتقد باشم و عمل نکنم. در عبادت توسلی سرونم، آدم عبادت توسلی تعبدی اون قصد قربت ناشی نمیشه، تعبدی بذارید کنار. در اون جایی که قصد امر لازمه، خب باید معتقد به وجوب باشه تا قصد امر بکنی. اما در امور توسلیه، گناهان، واجبات، این مسجد نجس میشه، میره مسجد آب میکشه. حال لازم است تو قلبم معتقد باشم به این که تطهیر مسجد من الواجبات لازمه. معروف این بود که میگفتن ما دلیلی بر وجوب اعتقاد قلبی نداریم در امور فرعیه. فعلا حاضر در بحث ما چرا این آقایی که معتقد نیست و مستحل حرام است یا حلال و حرام میشمرد، حرام و حلال میشمرد، مستلزم تکذیب نبی هم نیست، علم به ضروری بودنم نداره، عمل خلافی هم انجام نمیده، فقط اعتقاد قلبی و التزام قلبی نداره به فروع دین، چه دلیلی داریم بر این که این تعذیر بشه؟ ایشون صریحا فتوا دادن که یعذر. خلافش چرا حرام باشه؟ چرا حرام باشه؟ عمل خلاف انجام نمیدن؟ تشریع عبارت هست از اونجاییست که برای او ثابت شده باشه حلال حرام. میگه من برام ثابت نشده، از این اجماع ثابت نمیشه. اگر از اجماع ثابت نشده حلال حرام برش، اگر ثابت بشه که مستلزم انکار نبوته، اگر ثابت نشود مستلزم انکار نبوت نیست، نه اعدام نه تعذیر. بی‌اعتنایی به اجماع علما نه، بی‌اعتنایی بد که نمیگه، بیراه که نمیگه، توهین که نمیکنه به علما. میگه من این اجماع را قبول ندارم. علا کل حال، این حال فکر کنید ببینید آیا واقعا یه راه دیگری میشود پیدا کرد برای این که در مسائل فرعیه قطعیه اجماعیه اگر کسی اعتقادی برای او حاصل نشد، عدم اعتقاد به وجوب یا اعتقاد به خلاف نقطه مقابل، آیا اینجا دلیلی داریم بر حرمت این عمل که به خاطر این عمل تعذیر بشود یا دلیلی نداریم؟ انقلت یه روایت داریم، اجازه بدین من روایت بخونم. اگر اجماع و حجت بدانیم، یعنی حجت قطعیه یا ظنیه؟ قطعی یا ظنی؟ من کار دارم، شما کار نداری. قطعی یا ظنی؟ من کار دارم. قطعی یا ظنی؟ اگر قطعیه انکار رسالت توشه، این که قتله، این که تعذیر نیست. اگر ظنیه، باید اجماع ظنی مخالفت کرده در اعتقاد نه در عمل، چیکارش کنیم؟ زمینه چیه؟ اصلا هم این مرتکب نمیشه. انقلت ما یه روایت داریم، اجازه بدید. آیا از این روایت میشه استفاده کرد این مسئله را یا نه؟ روایت پنج باب ده از ابواب حد مرتد، پنج باب ده از ابواب حد مرتد، لطف کنیم. پنج باب ده مثل که نیست. بله، پنجا، بله بله، باب ده بیش از پنجا حدیث داره، یه حدیث پنجاست. عن عبدالرحیم القصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث میرسه به اینجا، دو خط آخر حدیث رو میخونم: ولا یخرجه الی کفر، ولا یخرجه الی کفر الا الجهود و الاستحلال. مسئله محل بحث ما استحلال. ان یقول للحرام هذا، ان یقول للحلال هذا حرام، و للحرام هذا حلال، و دان بذالک، و دان بذالک یعنی معتقد بشه، متدین اون بشه، حلال حرام، حرام حلال بشمره. فعندها یکون خارجن من الاسلام و الایمان و داخلن فی الکفر. فعندها یکون خارجن من الاسلام و الایمان و داخلن فی الکفر. اگر کسی حلال و حرام بشمرد و حرام و حلال بداند و متدین با آن بشود، خارج از اسلام می شود. آیا می شود این حدیث تمسک به جویم در ما نهنفی؟ جواب روشن است: نه. این مال جایی است که موجب کفره و حدش ارتداد قتله. میگه لا یخرجو عن الاسلام الى الکفر مگر جهود و استحلال. استحلال عطف بر جهود کرده و هر دو رو هم موجب خروج عن الاسلام شمرده است. پس این مال جایی است که این استحلال باعث ارتداده، ارتداد شد موجب قتل میشه. ما اون جایی میگیم که موجب ارتداد نشود و تعذیرش میخواییم بکنیم. پس این روایت ارتباطی به بحث ما نداره، وارد بحث قبل میشود که انکار موجب انکار رسالت بود و موجب کفر و ارتداد بود و موجب قتل بود. این از نظر دلالت. از نظر سندم این عبدالرحیم القصیر، اینم وضعش از نظر علم رجال روشن نیست، بنابراین روایت هم روایت ضعیف السندی هست. فعلا کل حالین ما نمیتوانیم دلیل روشنی برای این مسئله بیاوریم که هر کسی حلالی را حرام بشمرد بدون اینکه دست از پا خطا کند و بدون اینکه تکذیب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بکنند، این موجب فسق می شود و باید حد فاسق، تعذیر فاسق بر او جاری کرد. تکذیب، ببینید تکذیب زبانی کنه یا در قلبش بگه این آقا میگه اسیر عنبی نجس و حرامه، تو قلبش بگه من باور ندارم، حرف مجتهد تو قلبش باور نداره، عملا هم نمیخوره، نمیخوره. کی گفته از اینو باید شلاقی زد؟ ما یقین پیدا کردیم، به دلیل یقین پیدا کردیم که این عقیدش اینه، اینا رو حرام نمیدانه، نجس نمیدانه، اما پرهیز میکنه. چه دلیل داریم که این رو با تعذیر کرد فاسق شده؟ بنابراین یا کافر می شود یا هیچ، نه کافر نه فاسق. حلالم بدونه، چرا؟ عکسشو می دونه، ولی دست از پا خطا نمی کنه، مستحل، اما مستحل نیست که تکذیب رسول الله نمی کنه. میگه این آقای مجتهد اینو میگه، من باور نمی کنم، تکذیب رسالت نیست. اون آقا گفت جهنم. بله صحبت در این است، ما نمیگیم این کارو باید بکنن، اشتباه شما این خیال میکنیم که ما این کارو بکنن، ما میگیم اگر کسی این کار کرد شلاقش میزنن یا کافر شده. سوال اینه، نه سوال اینه که این کار لازمه، این کار واجب نیست، لازم نیست که حتما بگیم مردم باید این کار کنن. آدم عاقل حلال حلال میدانه، حرام حرام میدانه. این چه لجبازیه که آدم بیاد بگه حلال حرام حرام حلاله، بسیار بدکاریه. این مثل این از کسی معتقد باشه الان شبه، خیلی خوب، حال باید کتکش بزنیم در حال که روزم هست. آیا همونطوری که در موضوعات اگر کسی برخلاف معتقد بشود مشکلی ایجاد نمی کنه، در احکام هم همینه؟ چه فرق می کنه بین احکام موضوعات؟ آیا در احکام عملی عمل می خواهیم یا اعتقاد می خواهیم؟ در اصول دین اعتقاد می خواهیم، در فروع دین هم اعتقاد می خواهیم؟ نه، بگذرم و اما بریم سراغ، اجازه بدید، اجازه بریم بعد اگر همه حلال ها را حرام، همه حرام ها را حلال بشمرد، اون ممکنه ما در اصول هم شاد داشتیم این معتقد به شریعت نیست، هیچ حلالی را حرام، هیچ حرامی را حلال، این معتقد به شریعت نیست، اون ممکن. و اما فرع ثانی، دو فرع در مسئله بود، فرع ثانی این است که اگر مرتکب بشود حرامی را که در شریعت مقدسه اسلامی حدی برای آن واجب نشده، یعنی خارج از اون ده موضوعی که حد داره، سایر محرمات رو مرتکب بشود، ایشون می‌فرمایند تعذیر می‌شود، خواه گناهان صغیره باشد یا گناهان کبیره باشد و تفاوتی بین صغیره و کبیره نیست، در همه این موارد تعذیر میشه. این مسئله رو ما سابقا داشتیم، حالا چرا تکرارش کردن نمیدانم، شاید میخواستن به قرینه مقابله بحث رو کاملش کرده باشن، و الا ما سابقا این مسئله رو داشتیم. کجا داشتیم؟ فرع پنجم از فروع حد قصف، حد قصف که گذشت آخرش گفتیم هنا فروع. الفرع الخامس، کسی که مرتکب بشه حرامی را که حدی در شرع برای اون تعیین نشده، یعذر، صغیره یا کبیره. این چیزی بود که سابقا داشتیم، بحث مفصلی هم داشتیم و دیگه تکرارش هم در اینجا لزومی نداره و معنا نداره که ما بیام اینو تکرارش بکنیم. ایشون هم برای تکمیل شدن بحث کنده این بیانو فرمودن. منتها ما در اونجا این نظر مبارکتون باشه گفتیم این کلیت خیلی مسلم نی در صغایر که دلیل روشنی نداری. هر کسی صغیره‌ای به جا بیاورد با تعذیرش کنیم. در کبائر هم به طور کلی قطعی نبود مسئله. ما تا به حال نشنیده ایم کسی را به خاطر غیبت کردن بیان تعذیرش کنن. عالمی از علما غیبت کننده رو تعذیر کرده باشه. آیا واقعاً در اسلام، در زمان پیغمبر، در زمان علی علیه السلام؟ یا اگر کسی نان حرامی بخوره یا مثلا وقتی حائض کنه، خب کفاره داره، تعذیرم داره؟ حالا هر تعذیری، یکی از تعذیرها شلاقه، آیا جایز شلاق؟ آیا میدونم آیا جایز شلاقش بزنم؟ یکی از تعذیرها شلاقه. غیر از کفاره تعذیرم داره، سابقه داره، هر گناهی از گناهان، اینا رو بحثاییست که ما دیگه نمیخوام وارد بشیم. قبلا گفتیم اشکالشو، گفتیم ایرادشو، گفتیم استثنائشو، گفتیم مفصل ما در بحث تعذیرات در اونجا صحبت کردیم، ولا نعود. و اما بریم سراغ مسئله پنجم، مسئله مهم و محل ابتلایی. مسئله پنجم عبارتش کوتاه، امام قدس سره الشریف در تحریر الوسیله عبارتشون اینه: من قتله الحد او التعذیر، من قتله الحد او التعذیر فلا دیت له، اذا لم يتجاوز هو، اذا لم يتجاوز هو. کسی به واسطه تعذیرات یا حدود مثل صد شلاق زانی و زانیه، به واسطه این شلاق مرد، یا به واسطه تعذیرات 25 سال زیانه زدیم مرد، قتله الحد او تعذیر، آیا دیه داره یا دیه نداره؟ ایشون میفرمان نداره، دیه نداره، مانده به شرط این که تجاوز از حد نکرده باشه، اگر بیش از مقدار واجب شرعی. البته این تجاوز از حد رو هم بنده اینطور تفسیر میکنم، تجاوز در کمیت یا تجاوز در کیفیت بکنه. شلا باید اینطوری بزنه، گفتیم زیر بغل پیدا نشه، تمام دست بلند نشه، این آمد تمام دست رو بلند کرده با تمام قوت زد، خب این کمیت اضافه نشده، کیفیت اضافه شده. این تجاوزی که ایشون میفرماین هم از تجاوز کیفیت یا کمیت، فرض این است به اندازه کیفیت و کمیت واجب شرعی شلاق حد تعذیر اجرا کرد و قتله، میگن لا دیت له، این فتواییش. و ها که اجازه بیده، حالا اول کاملا اول بحثه، قبلا داشتیم کجا شدید کجا خفیف، حتی شدیدترین شلاق هم نباید زیر بغل پیدا بشه، داشتیم قبلا دیگه، نمیخوام برگردیم به بحث های گذشته، اینا رو مستوفا ما بحث کردیم. من میگم شدیدش، خفیفش، متوسطش، مطابق قانون شرع عمل کردیم، کیفیت کمیت عددم عدد درست بود، اما قتل اهل حد. ایشون میگن لا دیت له، و به طریق اولا نقص عضو زدیم، نقص عضو شد، بدن مجروح شد، خون آلود شد، عضوی از اعضا ناقص شد، استخوانی شکست، بدون اینکه ما از حد تجاوز کرده باشیم، لا فی کیفیته ولا فی کمیته. حالا آیا دیه داره یا نداره؟ وقتی قتلش دیه نداره، به طریق اولا نقص عضو هم یا جراحت هم دیه نداره، ولو در کلام امام تصریح بهش نشده. در اینجا من اقوال علما رو نقل میکنم، بعد ببینیم اصلا موضوع بحث کجا هست، مهم پیدا کردن موضوع بحث در اینجا. از بعضی از کلمات استفاده میشه که مسئله ذات قوله اینه، ولی عمدت دقیقه استفاده میشه ذات اقوال اربعه است، در این مسئله چهار قول مشهور همان است که امام در تحریر فرمودن لا دیت له، صاحب جواهر هم داره، صاحب شرایع هم داره، دیگران هم دارن، مسالک هم داره، مشهور این است که نه دیگه نداره مطلقا. یعنی چه؟ نه چه حدود باشه چه تعذیرات، حدودم چه حد الله باشه چه حد الناس، فرقی بین حد الله و حد الناس نیست و فرقی بین حدود و تعذیرات نیست، مطلقا لا دیت له. هذا هو المشهور بین الاسا. و اما قول دوم ثبوت دیاس فی بیت مال، فی بیت المال اذا کان الحد للناس، اذا کان الحد للناس، پس حدود الله مثل شرب خمر، زنا دیگه نداره اگر حد موجب قتل بشه، اما حدود الناس مثل قذف اگر موجب قتل بشه بعد دیه داره فی بیت المال. صاحب مسالک این از مفید نقل کرده، عن المفید، قول دیگری هم صاحب مسالک داره که میگه مطلقا دیه در بیت الماله، اینو از استبصار نقل کرده، و حکا عن الاستبصار به ان دیه فی بیت المال مطلقا، این قول سوم میشه. کلام مسالک رو از جلد دوم مسالک صفحه 440 نقل میکنی، جلد دوم مسالک صفحه 440. ولی صاحب جواهر از استبصار تفصیل رو نقل میکنه، همون تفصیلی که از مفید نقل کردیم. صاحب جواهر تفصیل از استبصار نقل میکنه، اما شهید ثانی در مسالک مطلق نقل میکنه که دیه فی بیت المال از مطلقا. آیا استبصار واقعا تفصیل قائل شده شیخ در استبصار، یا نه مطلقا فی بیت المال گفته؟ اینو باید خود استبصار ببینیم و ببینیم نقل صاحب مسالک درسته، ایشون منکر مطلقه، یا نقل صاحب جواهر درسته، ایشون مفصله. و اما قول چهارم این از فرق بذاریم بین حدود و تعذیرات، فرق بین حدود و تعذیرات بذاریم. و اون چیزی است که باز در مسالک از مبسوط نقل کرده، گفته در تعذیرات است که دیه در بیت الماله، در حدود نه. اینا از کلام شیخ در مبسوط نقل کرده و خلاف هر دو. پس قولی شد برای این که مطلقا دیه نداره هو المشهور، قولی شد که تفصیل است بین حق الناس و حق الله، در اولی دیه داره دومی نداره، و قول سومی هم بود که مطلقا دیه نداره، قول چهارمی هم بود که فرق باشه بین تعذیرات و بین حدود، در تعذیرات دیه هست در حدود نیست. چرا یه تعلیلی دارن؟ تحلیلش این از گفتن تعذیرات است که گاهی از حد تجاوز میکنه، حدود از حد تجاوز نمیکنه. تعذیراتی که از حد تجاوز میکنه، حدود معینه، البته این حرف درست نیست، این خارج از بحثه. ما بحثمون این بود که تجاوز نکنه، مطلقا تجاوز نکنه. شما بحث بردید در جایی که تجاوز بکنه، نه، بحث ما جاییست که تجاوز نکنه. به علاوه در حدود تجاوز از کیفی کمیت نیست، اما تجاوز از کیفیت که هست، در حدود گاهی ممکنه کیفیت تجاوز کنه، کمیت تجاوز نکنه. و علا کل حال ما بریم سراغ اصل محل بحث، ببینیم کجاست. اینو دقت کنید، من این توضیحی که میدم یه مطالعه هم روش بکنید، چون خیلی محل احتیاجه. اجازه بدید، مسئله این است که آیا در جایی که ما خوف از خطر داشته باشیم میتوانیم حد و جاری بکنیم یا نه. محل کلام جاییست که خوف خطر نباشه. مثلا آدمیست بسیار ضعیف و لاغر، مریض نیست که بگیم مشمول احکام مریض میشه، نه، جوانه اما ضعیف و لاغره، از نظر جسمی ناتوانه، اگر بزنیم خوف مرگ. یا بدن بسیار لطیف و نازکه، پوست و استخوانی بیشتر نیست، اگر بزنی مجروح میشی، استخوان میشکنه. برعکس بعضی ها بدن چاق و چله هست و مثل متکا و دوشک، وقتی میزنی تازه حال داره میاد. اما این نه، یه پوست و استخوان بیشتر نیست، میزنی استخوان زیرش میشکنه، میتره. که آیا واقعا در این جایی که خوف خطر، نقص عضو هست، ما میتونیم بزنیم؟ گاهی خطر از ناحیه ضعف روحیه، آدمی قویه ترسوه، 20 سلاغش زدی قش میکنه میمیره، ترسوه. ضعف، ضعف روحانیه، روحیه، نه ضعف جسمی. آیا در مواردی که خوف خطر باشد، امال ضعف فی الجسم او ضعف فی الروح او فی کلیهما، احتمال خطر، ضرر، نقص، جراحت بدیم، آیا اصلا در اینجا میشه حد جاری کرد یا نمیشه؟ تابع این هستیم که عدل حدود اطلاق داشته باشه. حدود میگه شلاقش بزن یا میگه بکش، تعزیرات میگه شلاق بزن یا بکش. اگر خوف خطر باشه یا نقص عضو، ادله حدود و تعزیرات ما باور نمیکنیم همچین اطلاقی داشته باشه، به خصوص که خود شارع میگه مریض رو نزن، زن حائض رو نزن، زن باردار نزن، باردار، حائض، بیمار. چرا اینجا میگه نزن؟ در تابستان در گرمی هوا نزن، در زمستان در سردی هوا نزن، ولو مستحب، مستحب. اینا برای چیه؟ آیا برای پرهیز از خطرات نیست؟ خب اگر اینها برای پرهیز از خطراته، ما نمیتوانیم. به عبارت اخرى، این عبارت اخرى هم دقت کنید، یک آثاری هست که از لوازم ضربه، مثلا بدن قرمز میشه یا کبود میشه، مخصوصا اونجایی که بعضیا قائلن به این که مجردش کنیم، کسی رو مجرد کنیم، 100 تا تازیانه بزنیم، بدن سرخ و کبود نشه، بعید، والا از بالا به پایین، از پایین به بالا بزنیم، ردیف، بازم شاید از لوازم عادیه باشه، یه همچین چیزی. اما مجروح شدن از لوازم عادیه نیست. شکستن استخوان، نقص عضو از لوازم عادیه نیست. موت از لوازم عادیه نیست. آیا اطلاقات ادله حد و تعزیر تا اینجا هم شامل میشه؟ شاره گفته بکش، خیلی خوب، از شما معیدی، نخیال کنم مخالفید، شما به قیافه مخالف دارید اشکال میکنید در حالی که معیدی. درست، یه آدمی هست همیشه لاغره، یه پوستوی استخوانیه، ساختمانش اینه، مریضم نیست. میدونیم اگر 100 تا شلاق بزنیم این پوست پاره میشه، استخوان معیوب میشه. آیسته احسن، پس طوری بزنیم اگر دیدیم اونم نمیشه، آدم ترسویه، 30 تا 40 تا شلاق بزنیم قش میکنیم میمیره. آیا در چنین جایی باید بریم سراغ زغز یا نه اسقاط کنیم؟ بسیار خوب، پس موافقت شما اگر خوف ضرر، اجازه من این جمله رو تکمیلش کنم، بعضی از عوارض از عوارض لاینفک عادی هست، از اجرای حدود و تعزیرات، اینا ما میگیم به دلالت التزامیه ملحقه، اما اون عوارضی که به دلالت التزامیه ملحق نیست ما نمیتوانیم اونها رو قبول کنیم. چرا؟ چون ادله حرمت قتل و جرح و نقص عضو شامل میشود و در چنین جایی ما باید صرف نظر کنیم یا خفیفش کنیم، ملایمش کنیم، کاری کنیم که اون لوازم نیاد. و محل کلام کجا میشه؟ اون جایی میشه کسی ظاهرا خطری نداشته اما زدیم و اتفاقا مرد، اما لخوف یا مزاجش یه طوری بود که ما نمیدانستیم این شخص دارای فشار خونی بود، چیزی بود، یه طوری بود که وقتی ما چند شلاق بهش زدیم انسداد عروقی پیدا شد و سکته کرد و مرد. محل کلام باید جایی باشد که خوفی نباشه. در این جایی که خوفی نیست اگر زدیم و مرد، آیا چنین کسی دارای دیه هست یا نیست؟ ادله‌ای در اینجا آوردن، مطالعه کنید، انشاءالله فردا تکمیل کنیم.